اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام دوباره، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از ترتیب و طرح پلانهای منظم جهت مدیریت حوزه‌های آبی افغانستان خبر داده گفته است که با تطبیق این پلانها هیچ کشور از رهگذر آب متضرر نخواهد شد. رفیع الله استانکزای رئیس برنامه‌های آبی وزارت انرژی و آب در برنامه حسابدهی حکومت طالبان به ملت گفت که این اداره آب افغانستان را به 5 حوزه دریایی تقسیم کرده است. با گفته استانکزای در 4 حوزه آبی دریاهای شاملند که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و کشورهای همسایه مثل پاکستان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان از آن نیز استفاده می‌کنند. وی افزود که افغانستان به دلیل 4 دهه جنگ نتوانسته زیربناهای مدیریت آب را در 4 حوزه دریایی اعمار کند. اما این مقام حکومت طالبان گفت وزارت انرژی و آب بر فراز هر دریا در این 4 حوزه و شمول دریاهای کنر، هلمند، آمو، مرغاب و هریرود اعمار زیربناهای آبی را طرح کرده است. پس از چندین هفته تنش بر سر تعیین رهبری قنسولگری افغانستان در شهر مشهد ایران، طالبان میگویند که در حال حاضر این مشکل برطرف شده و این قنسولگری فعالیت خود را اثر گرفته است. دفتر قنسولگری افغانستان در مشهد که در حال حاضر توسط طالبان اداره می شود گفته است که روند توزیع پاسپورت، تمدید ویزا و سایر خدمات قنسولی را در این شهر آغاز کرده و آنان از متقاضیان خواستند که برای رسیدگی به مشکلاتشان به این قنسولگری مراجعه کنند. شماری از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون خواهان رهایی علی وزیر عضو شناخته شده این جنبش شدند. برخی از رسانه ها و منابع این جنبش گفتند که شب گذشته در اسلام آباد دو موترسایکل با موتر حامل علی وزیر تصادم کردند. یک موترسایکل سوار زخمی شد و دیگرش فرار کرد. پس از آن که علی وزیر شخص زخمی را به شفاخانه منتقل کرد، پلیس او را از آنجا با خود برد. علی وزیر که نماینده وزیرستان جنوبی در پارلمان پاکستان نیز بوده است، پس از گذراندن 2 سال و 2 ماه در زندان در ماه فوریه سال 2023 از زندان کراچی آزاد شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. وزیر امور خارجه اسرائیل دیروز شنبه سوم ماه آگست گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با حمایت از قاتلان و تجاوزگران حماس ترکیه را به دیکتاتوری تبدیل میکند. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در صفحه اجتماعی ایکس خود با دو لسان عبری و فارسی با اشاره به قطع رسانه اجتماعی اینستاگرام در ترکیه نوشته است که شبکه اینستاگرام را در ترکیه که 57 میلیون کاربر دارد مسدود کرد. پخش مسابقات ورزشی را قطع کرد زیرا ورزشکار اسرائیلی ورزشکار ترکی را شکست داد. در حال حاضر رقابت‌های المپیک تابستانی سال 2024 در پاریس پایتخت فرانسه ادامه دارد. این اتهامات کاتس یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت امور خارجه اسرائیل معاون سفیر ترکیه در اسرائیل را به دلیل احضار کرد که انقره به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس پرچم سفارت خود در تل آویو را نیمه برافراشته ساخت. ایالات متحده دهی آمریکا قابلیت‌های دفاعی خود را در شرق میانه افزایش می‌دهد. وزارت دفاع ایالات متحده جمعه 2 ماه آگوست گفت قابلیت‌های نظامی دفاعی بیشتر را در شرق میانه مستقر خواهد کرد تا از نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه و اسرائیل دفاع کند. سبرینا سینگ معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت استقرار این تجهیزات اضافی در پاسخ به تهدیدات ایران و شبه نظامیان است که از حمایت ایران برخوردارند. سینگ گفت ما از ماه اکتبر و بار دیگر در ماه اپریل نشان دادیم که دفاع جهانی ایالات متحده نیرومند است و این وزارتخانه توانایی استقرار در کوتاه مدت را برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی در حال تحول دارد. وی افزود وزیر دفاع آمریکا اقدامات متعددی را جهت تقویت حفاظت نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه اتخاذ خواهد کرد تا برای دفاع از اسرائیل حمایت کند و اطمینان حاصل کند که ایالات متحده آمریکا آماده پاسخگویی به این بحران در حال تحول است. سینگ در مورد اینکه چه قابلیت‌ها و تجهیزات جدید به منطقه فرستاده خواهد شد، جزئیات ارائه نکرد، اما پنتاگون در یک بیانیه جداگانه گفته است که تجهیزات جدید شامل طیاره‌ها و کشتی‌های جنگی خواهد بود. سویدن دیروز شنبه اعلام کرد که سفارت خود در بیروت پایتخت لبنان را بسته است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که این نگرانی وجود دارد که شاید جنگ غزه و درگیری منطقه گسترده‌تر مبدل شود. حکومت سویدن قبلا از شهروندان این کشور خواسته بود که لبنان را ترک گویند، در حالی که جنگ در غزه جریان دارد. کشته شدن رهبران گروه‌های حماس و حزب الله در هفته گذشته خطر تشدید تنش در منطقه را افزایش داده است. توبیاس لستروم، وزیر خارجه سویدن، به رادیو سویدن گفته است که این وزارت به کارمندان خود توصیه نموده که بیروت را ترک کنند و به قبرس بروند. با گفته وی، وزارت خارجه سویدن برای انتقال موقت سفارت خود برنامه ریزی کرده است. وزارت خارجه سویدن گفته است که ممکن است 10,000 سویدنی در تابستان امسال به لبنان سفر کرده باشند. آنها هشدار ماه اکتبر پارسال حکومت سویدن مبنی بر عدم سفر به این کشور را نادیده گرفتند. در حمله هوایی اسرائیل به موتر در کرانه غربی اشغالی، دیروز یکی از فرماندهان گروه تندرو حماس کشته شد. رسانه‌های متعلق به حماس خبر کشته شدن این فرمانده را منتشر کردند، اما نام وی ذکر نشده است. خبرگزاری وفای فلسطینی گزارش داده است که در این حمله 4 تن دیگر نیز کشته شدند. بر اساس گزارش وفا، هویت این 4 تن مشخص نیست. اردوی اسرائیل گفته است که حمله هوایی را به مرکز جنگجویان در حومه شهر طولکرم در کرانه غربی انجام داده است. با گزارش رسانه‌های متعلق به حماس، موتر حامل جنگجویان در این حمله هدف قرار گرفت و یکی از قماندان‌های لوای آن در طولکرم کشته شده است. خشونت در کرانه غربی حتی قبل از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در 7 اکتبر در حال افزایش بوده و اکنون بیشتر شده است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، آرای کافی برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات پیشرو در آمریکا به دست آورده است. این اظهارات را جیمی هریسون، رئیس کمیته ملی حزب دموکرات، 2 ماه آگوست در جمع خبرنگاران بیان کرد. اگرچه روند رای‌دهی به گونه آنلاین تا دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت، اما کمپاین حزب دموکرات قبل از آن اعلام کرده است که آرای خانم هریس از مرز اکثریت عبور کرده است. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که کمپاین کاملا هریس اعلام کرد که ماه گذشته $310 میلیون برای تأمین مالی انتخابات جمع‌آوری کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و رقیب هریس در انتخابات پیشرو، کمتر از نیم از این کمک‌های مالی را دریافت کرده است. دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، با پیشنهاد شبکه فاکس نیوز در مورد مناظره با کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در 4 ماه سپتامبر توافق کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ ناوقت روز جمعه در شبکه تروث سوشیال این موضوع را اعلام کرد و افزوده است که اصول این مناظره با اصول مناظره‌اش با جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده آمریکا، شباهت خواهد داشت. بایدن پس از آن مناظره که با انتقادهای زیاد روبرو شد، در 21 ماه جولای از ادامه مبارزات انتخاباتی کنارگیری کرد. پس از آن که شبکه فاکس نیوز در ماه گذشته مناظره میان ترامپ و هریس برای 7 ماه سپتامبر را پیشنهاد کرد، خانم هریس از آمادگیش برای اشتراک در آن خبر داد. جیمی هریسون، رئیس کمیته ملی دموکرات‌ها، در 2 ماه آگوست گفت کاملا هریس رأی کافی نمایندگان دموکرات را برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به دست آورده است. این انتخابات در 5 ماه نوامبر سال روان برگزار خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. عبدالحق وثیق، سرپرست ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان، هدف این جنگ سرد علیه طالبان را چند دسته ساختن افراد مسلح این گروه خوانده است. این اظهارات وثیق در نشست اصلاحی اردوی طالبان در قندهار بیان شده که وی گفته است جنگ گرم و فیزیکی در افغانستان پایان یافته است، اما جنگ سرد و فکری هنوز هم جریان دارد. شرح بیشتر از من سحر عظیمی بشنوید. وزارت دفاع حکومت طالبان ناوقت جمعه 2 آگوست با نشر خبرنامه گفت که نشست اصلاحی اردوی این گروه پس از سمینار 3 روزه 600 مسئول نظامی این وزارت با حضور مقامات طالبان به شمول هبت الله خونزاده رهبر این گروه در قل اردوی البدر برگزار شد. بر بنیاد این خبرنامه رهبر طالبان در سخنرانی افتتاحیه این سمینار با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی طالبان در تامین امنیت آنان را به اطاعت از اوامر بزرگانشان فراخواند. کارشناسان به این باورند علنی نبودن این نشست‌ها پس از 3 سال حاکمیت طالبان پرسش برانگیز است.
نشست اصلاحی اردوی افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان که ظاهرا در شهر قندهار دایر شده و در آن رهبر مجهول هویه و نامعلوم و ناپیدای گروه حاکم در افغانستان به نام مشهور به هیبت الله حمد اشتراک کرده چند نکته قابل تذکر است. طالب با تمام کوشش هایی که انجام داد طول چیز کم 3 سال که حاکمیت در افغانستان به دست خود گرفته نتانست که از شبه نظامی بودن برایه. این یک گروه شبه نظامی تفنگ به دست دهشت افکن است و طرق و راهکارهای مدنی حفظ حاکمیت، تدوین یک اردوی تمام عیار مدرن و معاصر این ظرفیت ندارد.
رهبر طالبان در این نشست مسئولان و منصوبان حکومت این گروه را به مسئولیت پذیری توصیه کرده و گفته است که تبعیض منطقه‌ای را کنار بگذارند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در این نشست گفته است که بدون آمادگی معنوی و مادی دفاع از سرزمین محقق نمی شود. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان نیز در این نشست گفته است که مسئولیت ها نباید سبب جدایی میان مسئولان و صفوف این گروه شود. برخی از کارشناسان معتقدند که ائتلاف طالبان با گروه القاعده نیز ناشی از درگیری فکری طالبان است.
این نشان میده که افتراق و چند دستگی در بین این گروه بسیار زیاد شده و یک چیزی که بسیار مهم است قطع رابطه این گروه با سایر گروه های همسو و همسانشان مثل القاعده، داعش، لشکر طیبه، انصار الله های مختلف که در منطقه فعالیت میکنن، جدایی از یا قطع رابط از یا دوستی طالب با این گروه ها هنوز هم به هیچ صورت قطع نشده و چیزی که بسیار مهم است برای مسئولین به اصطلاح نظامی امنیتی طالبا تعریف شفاف، روشن و مدون از روابطشان با پاکستان است.
تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد به تاریخ 10 جولای با نشر گزارشی هشدار داد که افغانستان با موجودیت گروه های تروریستی مانند القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش تقریبا به طور قطع من حیث منبعی برای ناامنی باقی خواهد ماند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس و اوجگیری تشنج میان ایران و اسرائیل برای بحث روی چگونگی واکنش های احتمالی بر رویدادهای اخیر و فعالیت های گروه تندرو در منطقه، نجیبه خلیل مصاحبه با هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی استراتژیک انجام داده که با هم میشنوید.
واکنش های احتمالی ایران پس از رویداد مخصوصا کشته شدن اسماعیل هنیه در کشور چی خواهد بود به نظرتان؟
به نظر من جمهوری اسلامی هیچ گزینه خوبی در پیش نداره برای نشان دادن عکس العمل در مقابل اونچه که اسرائیل انجام داد. شاید جمهوری اسلامی بتواند ابتدا خودسرانه یا خود حمله رو به اسرائیل انجام بده که اگر چنین بشود به طور قطع این پای آمریکا رو هم به جنگ خواهد کشان و در نتیجه به طور جدی ممکن هست که بود و نبود جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی به خطر بیفته و این دقیقاً کاریست که جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا خامنه‌ای طی 45 سال گذشته سعی کردن که از اون اجتناب بپذیرن، خودداری بکنن. دوم ممکن هست که جمهوری اسلامی گروه های مزدور خود را در منطقه خاورمیانه فعالتر از گذشته بکنه، حزب الله رو و حوثی ها رو و همینطور هشت شعبی در عراق و سوریه و دیگر گروه ها رو، و سوم ممکن هست که یک ترکیبی باشد از عملیاتی توسط جمهوری اسلامی و این گروه های نیابتی که هیچ یک از این سه گزینه نمیتوانند به اصطلاح انتقامی رو که خامنه ای قول اون رو داده از بگیرند، به خاطر اینکه هیچ مقامات اسرائیلی رو قادر نخواهند بود بکشند.
بله آقای حسنیاری، با کشته شدن اسماعیل هنیه در ایران، شما حال دورنمای آتش بس جنگ غزه را چه قسم میبینین؟
به نظر من این آتش بس مورد قبول حماس نخواهد بود، همونطوری که در پیش از کشته شدن هنیه هم حاضر نشدن که این آتش بس رو انجام بدهند با ایجاد و یا مطرح کردن شرط هایی که به هیچ وجه اسرائیل نمیتوانسته اونها رو بپذیره. یکی از این شرط ها پایان بخشیدن بدون محدودیت زمانی به حملات اسرائیل در نوار غزه بوده، چون این امری غیر ممکن بوده. حالا که این وضعیت پیش اومد، خب به طبع شرایط رو بسیار سخت‌تر خواهد کرد و بایستی دید، به خصوص در این شرایطی که حماس فرماندهان مهمی رو نظیر هنیه و همینطور محمد زیف که فرمانده نظامی حماس در نوار غزه بوده، تنها فرمانده معتبری که در نوار غزه مانده امروز یحیی سینوار هست و یحیی سینوار هرگز حاضر به قبول مذاکره با اسرائیل و آتش بس نبوده، بنابراین چشم‌انداز خیلی مثبتی در این مورد رو نمی‌شود انتظار داشت.
بله آقای زنجیری، گرچه شما اشاره کوتاه قبلا داشتین، اما ادامه تنش‌ها در شرق میانه چقدر زمینه را برای فعالیت‌های گروه‌های تندرو در منطقه مساعد خواهد ساخت؟
خب شرایط قطعا مساعدتر از گذشته است، ولی به مسئله اصلی این هست که بایست دیدید جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای تا چه حد این آمادگی رو دارند که بر به اصطلاح آتش این جنگ بیفزایند، به خاطر اینکه در نهایت بسیار ممکن هست که محتمل هست که آتش این جنگ دامن خود ملاها در تهران رو هم بگیره. بنابراین هرچند می شود انتظار داشت که گروه های منظور فعال تر بشوند، ولی این فعال شدن گروه ها تا حدی می تواند باشد که از دید جمهوری اسلامی خطر جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رو به وجود نیاره. اگر که چنین باشد، قطعا جمهوری اسلامی یا از این گروه ها دوری خواهد گزید، همونطوری که در مورد حمله 7 اکتبر حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل دیدیم که شخص خامنه ای اشاره کرد که جمهوری اسلامی هیچ گونه شرکتی در این حمله نداشته.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که در نتیجه یک حمله هوایی اسرائیل در کرانه غربی رود اردن 5 نفر به شمول یک قمندان گروه حماس کشته شدند. اردوی اسرائیل نیز گفته است که یک حمله هوایی را در اطراف کرانه غربی انجام داده است، ولی جزئیات بیشتر را در مورد آن ارائه نکرده است. حمله امروز در حالی صورت گرفته است که به دنبال کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس و اوجگیری تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، واشنگتن از تقویت قابلیت‌های دفاعی خود در شرق میانه خبر داده است. سعید عزالرحمن با شرح بیشتر.
در ادامه نگرانی‌ها مبنی بر گسترش دامنه جنگ در شرق میانه، ایالات متحده آمریکا قابلیت‌های نظامی بیشتر با شمول طیاره‌ها و کشتی‌های جنگی را در شرق میانه مستقر می‌کند. هدف از این کار دفاع از اسرائیل و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه میباشد.
اینها قابلیت های دفاعی است، طوری که در گذشته انجام داده ایم از 7 اکتبر بدین سو و چنانی که در 13 اپریل انجام داده ایم. همه قابلیت هایی که ما در منطقه داریم دفاعی بوده و فرستنده پیام بازدارنده می باشد.
واشنگتن این اقدام را پس از تماس‌های تلفنی روز پنجشنبه و جمعه میان رهبران و وزیران دفاع ایالات متحده و اسرائیل اعلام کرده است. در این تماس‌ها ایالات متحده بار دیگر بر حمایت از اسرائیل تاکید کرده است. به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس که روز چهارشنبه در نتیجه یک حمله در تهران هدف قرار گرفت، ایران با انجام حمله تلافی جویانه بر اسرائیل هشدار داده است. ایران ادعا دارد که حمله اسرائیل بر اسماعیل هنیه از سوی ایالات متحده تایید شده بود، ولی اسرائیل تا کنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است و واشنگتن نیز گفته است که در مورد آن آگاهی قبلی نداشت. پیکر اسماعیل هنیه روز جمعه در دوحه پایتخت قطر به خاک سپرده شد. هزاران معترض حامی فلسطین در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه روز شنبه در نزدیکی سفارت ایالات متحده در اندونزیا تجمع کرده بودند.
به این باورم که کشته شدن اسماعیل هنیه مانع مبارزه مردم فلسطین به خاطر به دست آوردن آزادیشان نخواهد شد. من همچنان باور دارم که اسماعیل هنیه های بیشتری به وجود خواهند آمد.
با کشته شدن اسماعیل هنیه مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس نیز در یک وضعیت نامعلوم قرار گرفته است. اسرائیل اعلام کرده است که برای ادامه این مذاکرات یک هیئت را شنبه شب و یا یک شنبه به مصر اعزام می کند، ولی یک مقام ارشد حماس این اعلام اسرائیل را اظهارات میانتوهی خوانده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
10 سال پیش در این ماه گروه دهشت‌افکن داعش نسل کشی و آوارگی دست جمعی اقلیت قومی مذهبی یزیدی را در شمال عراق انجام داد. هزاران تن در سال جاری با اصرار دولت عراق به کشور خود بازگشتند. اما همانطور که کاوا عمر از صدای امریکا گزارش می‌دهد، بسیاری از آنان اکنون در گرمای تابستان در خیمه‌های موقر در املاک ویران شده خود زندگی می‌کنند. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
زیتون دخیل و همسرش خدیر حسین در اوایل ماه جولای به درخواست دولت عراق به زادگاه خود سنجار در شمال عراق بازگشتند. خانه آنان توسط دولت اسلامی در سال 2014 ویران شد. آنان اکنون از بازگشت خیش پشیمان هستند و به صدای امریکا گفتند که مجبور شدند خیمه در صحن خانه خود برپا کنند. زیتون دخیل ساکن یزیدی بازگشته.
شوهرم مصروف چوپانی است تا مطمئن شود که ما زندگی میکنیم. ما قادر به بازسازی خانه خیش نیستیم.
گرمی تابستان در سنجار بیش از 38 درجه سانتیگراد است. اما خدیر حسین میگوید خانواده‌اش چاره جز تحمل ندارند. او توضیح میدهد که هیچ وسیله برای بازسازی خانه خود ندارد و پولی که دولت عراق برای بازگشت به آنان داده است کافی نیست. خدیر حسین ساکن ایزدی بازگشته.
ما مجبور شدیم بالاخره تصمیم به بازگشت بگیریم. امیدواریم خانه ما بازسازی شود، اما الان وضعیت ما این طور است. حکومت فقط 4 میلیون دینار معادل 3000 دلار به ما داد. ما زیر این خیمه سوختیم. هیچ کسی به داد ما نمی رسد و یا خود را زحمت نمی دهد.
با گفته وزارت آوارگان و مهاجرت عراق، بیش از 5500 خانواده یزیدی از اوائل سال 2024 به این سو به خانه های خود بازگشتند. بازگشت به خانه خاطرات هولناکی را از هدف قرار گرفتن توسط داعش به خاطر اعتقادات مذهبیشان زنده می کند. سلیمان حاجی یزدی برگشته می گوید
My cousins and neighbors have also returned. What I go through, they go through too.
می‌بینید همه چیز ویران شده است. این قبلا یک خانه بود. داعشان را منفجر کرد.
ساکنان محل میگویند این تجربه همچنین باور آنان را تقویت میکند که آنان تنها هستند و برای بهبودی زندگیشان باید از یکدیگر حمایت کنند. باز هم سلیمان حاجی.
پسران کاکایم و همسایه های من نیز بازگشتند. آنچرا که من میگذرانم آنان هم میگذرانند. چاره نداریم. چه کنیم؟ ما قبلا در خیمه ها زندگی میکردیم و اکنون دوباره به زندگی زیر خیمه برگشته ایم. اما حداقل حالا ما در سرزمین خود هستیم.
رهبران یزدی میگویند بازگشت آنان و بازسازی خانه هایشان به دلیل اختلافات سیاسی بر سر کنترل منطقه پس از شکست داعش در سال 2017 پیچیده تر شده است. این منطقه یک ساحه مورد مناقشه بین حکومت منطقه کردستان و حکومت عراق است. خودیدا الیاس رئیس مشترک هیئت خودگردان سنجار میگوید که بازگشت یزدی ها مهم است.
We urge those who are still hesitant to return to come back home.
ما کسانی که هنوز برای بازگشت متردد هستند می‌خواهیم که به خانه خود در سنجار بازگردند، زیرا منطقه مشتاقانه در انتظار بازگشت آنان است. برای بازسازی شهر ضروری است که مردم برگردند، زیرا زمین خالی قابل بازسازی نیست. ما متعهد به ارائه خدمات ضروری مانند آب، برق و پاکسازی خانه ها هستیم و از ادغام مجدد آنان حمایت میکنیم.
به گفته مقامای کرد هنوز حدود 45,000 خانواده یزدی در کمپای آوارگان در سراسر منطقه کردستان مستقر هستند. دولت عراق میگوید که آنها باید کمپها را تخلیه کنند و با خانه هایشان بازگردند، زیرا مناطق آنها امن است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
غذاهای سنتی و هوسانه افغانستان طرفداران زیادی در سویدن پیدا کرده است. یک زوج افغان برای معرفی غذاهای سنتی افغانستان در میان سویدنی ها و دیگر اروپایی ها رستوران ایجاد کردند. در این رستوران از بولانی تا کیچیری و شولاب پخت و پز می شود، ولی آریان در این باره از سویدن گزارش می دهد.
من تو نامی برگرفته شده از هوسانه‌ترین غذای افغانستان، رستورانتی با پخت و پز غذاهای سنتی این کشور. طعم خوش غذاهای بومی و هوسانه‌های مردمان افغانستان پای بیشتر سویدنی ها و دیگر مهمانان اروپایی را در شهر مالمو در جنوب سویدن بر خوان ذائقه می کشاند.
هر سه ماه بعد، چهار ماه بعد ما منو را مکمل تبدیل میکنیم و امی غذای استریت فود افغانستان میگیریم و بعض غذای کلاسیکه که مثلا قابلی است، قشری قروت است، این همی چیزها را در منوی خود میمونیم و همه میمونای ما خوش هستن از همه چیز. و غذایی که زیادتر مشهور است فعلا که ما در منو داریم بولونی است و فعلا او باوام گرم است، یک بولونی با دوغ میتیم و منتو. منتوی ما عمود منتوی کلاسیک افغانستان است دیگه.
این زوج افغان نصیب و ساره دو سال پیش این رستوران را باز کردند. هدف اصلی این زوج و معرفی گرفتن غذاهای سنتی افغانستان برای اروپایی ها و باویشه برای سویدنی ها بوده است. در این رستوران معروف ترین غذاهای بومی افغانستان از بولونی تا کچری و شوله پخته پز می شود.
می خواستیم که نان افغانستان استریت فود معرفی کنیم بر سویدنیا و با کلگی که در مالمو هست، بسیار اکشار انترنشنل است، از هر کشور مردم زندگی می کنن و ویگن هم از خاطر که ما در این بخش چند سال می شک هستیم و فکر کردیم که نان افغانی و ویگن بسیار خود ما داریم همین نانه و یگان نانای دگام که نیست ویگن از ما به آسانی میشه و مردم ایجا بسیار خوش میکنن نان افغانستان و مخصوصا استریت فود ما که اوقدر نیست در جای.
طعم خوش غذاهای سنتی و هوسانه های مردمان افغانستان جمع یاران را لطف گرم بخشیده است. مهمانان بیشتر سویدنی ها، دنمارکی ها و برخی اروپایی های گردشگر در سویدن هستند. ویکتوریا دومین بارش است که به این رستوران برای صرف هوسانه آمده است.
من دو بار اینجا آمدم و هر دو بار خیلی خوب بود. غذای افغانستان عالی است. آدم به مزه، نوع و چگونگی غذا فکر میکند و من خیلی راضی هستم.
این دو که گردشگران هلندی هستند نیز برای صرف هوسانه که از افغانستان به اینجا آمدند.
پیش از این هیچ وقت چنین غذای را از افغانستان نخوردم. بسیار شگفت زده شدم. خیلی خوشمزه است.
فرهنگ غذایی هر کشور بخشی از هویت کشورها را می سازد و اما انگشت شمار رستوران های از افغانان در اروپا هستند که برای مهمانان اروپاییشان غذای بومی افغانستان پخته پز می کنند.
برنامه های ما همینجا به پایان می رسد. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود. تا ای که دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.